تایی میزنم سوزن شکو کارم.
آها، فکر نمی کردی گلوله توشه؟
نه.
اینا کیس های پیچیده ایست در دنیا، یعنی این کیسی نیستش که بگیم که یک فرد میتونه از اول تا آخرش همه چیز رو بره. به صورت تیمی این کار باید انجام بشه.
پژوهش در حوزه فک و صورت یکی از زمینه‌هایی است که همانقدر که سهل است، ممتنع است. که به تصور ساده می‌آید مشکلی در دهان و دندان از نگاه عامه که نهایت آن کشیدن دندان است و پایان درد. اما آنان که دردهای جانکاه به جان داشته اند می‌دانند دشواری‌ها را. دکتر بهزاد رهسپار، رئیس انجمن جراحی دهان و فک و صورت:
بعضی موقع یک دندون نهفته میتونه برای بیمار زایات وسیع فکی در اثر ایجاد کیست یا تومور ایجاد کنه. بعضی موقع یک مسائل کوچیک مثل یک دندان قرچه شب میتونه که مشکلات بسیار پیچیده مفصل و دردهای جانکاه مفصل برای بیمار ایجاد کنه که همه اینا قابل پیشگیریه. الان واقعا هیچ جراحی پیشرفته، چه در مورد سرطان ها، چه در مورد زیبایی و چه در مورد شکستگی ها که در اثر تصادفات ایجاد میشه، هیچ جراحی نیست که ما نتونیم انجام بدیم. ولی واقعا رسالت ما در پیشگیریه که بتونیم یک زایای سرطانی موقعی که 3 میلیمتر است، 4 میلیمتر است، 5 میلیمتر است، خیلی راحت‌تر درمان میشه، چون موقعی که این خیلی بزرگ بشه میتونه که به جاهای دیگه دست اندازی کنه. یک کیست که در فک بدون درد میتونه وجود داشته باشه با یه رادیوگرافی، با یه معاینه توسط یه جراح فک و صورت، خیلی راحت میتونه در موقعی که 4-5 میلیمتر بدون اینی که دیفورمیتی و مشکلات وسیع استخوانی داشته باشه برای بیمار درمان بشه.
و این تازه گوشه ایست از کارهای مشترک در جراحی های فک و صورت که گاه سانحه‌ای مرگبار و یا تولد کودکی دارای نقص عظمت تلاش متخصصان این حوزه را نمایان می کند.
الان با اومدن سیستم دیجیتال و دیجیتالایز کردن کل صورت، خیلی از درمان ها قابل پیشبینی و خیلی بهتر می تونیم که از قبل پیشبینی کنیم و بیمار رو به اونجایی که میخواد برسونیم، چه حالا از نظر کاشت دندون و ایمپلنت و چه جراحی‌های زیبایی و یا حتی بازسازی‌های صورت که در اثر سرطان به وجود میاد یا در اثر شکستگی‌های خیلی شدید. واقعا تکنولوژی به ما کمک کرده و الان قادریم که خیلی راحت‌تر بیماران رو درمان کنیم. تقریبا همه جراحی‌های پیچیده این رشته داره انجام میشه، جراحی هایی که نیاز هست، به خصوص در نوزادان، چون واقعا یک نوزاد اینا بعضی موقع مشکل تنفسی دارن، فک رشد نکرده مثل بیماری پیر رابین و نیازه که اینا رو درمان کنیم. درمان این بیماران رو الان داریم به خصوص در مرکز شیراز بیمارستان نمازی با همکار عزیزم جناب آقای دکتر حمید فروتن و جناب آقای دکتر ناصر نجمی که از جراح دهان و فک و صورت هستن و از بلژیک تشریف میارن. ما تقریبا جراحی نیست که در نوزادان باشه و چه مثل جراحی شکاف لب و کام و انواع ناهنجاری های مادرزادی رو برای اینا انجام میدیم.
و آنجا سر به تعظیم فرود می آید که دستانی خالی اما دلهای آکنده از امید، از هیچ همه می سازند و از نداشته ها پلی می سازند برای رسیدن به موفقیت.
بنده سید محمد حسین کلانتر معتمدی، متخصص جراحی دهان و فک و صورت، در حدود 190 تا مقاله به زبان انگلیسی به چاپ رساندم در کشورهای مختلف و مقاله‌ای تحت عنوان ارزیابی و درمان شکستگی فک و صورت، یک مطالعه 5 ساله دارم که حدود 528 استناد گرد دیده و در جورنال جراحی دهان و فک و صورت آمریکا به چاپ رسیده.
سرمایه هایی که در سرزمین مادری گمنامند اما در آن سوی مرزها دانشمندانی نام‌آور، سرمایه‌هایی که سودای سلامت در سر دارند و به هیچ نمی‌اندیشند جز حال خوش بیماران و شفای جان دردمندشان. و این می‌شود که تجربه‌ها را به مدد قلم می‌نگارند و حاصل آن نفعی است که جهان تشنه را سیراب می‌کند. دکتر محمد حسین کلانتر معتمدی، متخصص جراحی دهان و فک و صورت، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بقیت الله و جزو 1% دانشمندان برتر جهان.
این مقاله رو در سال 2003 میلادی در ژورنال جراحی دهان و فک و صورت آمریکا چاپ رسیده و در آن 237 بیماری که دچار شکستگی‌های دهان و فک و صورت بودند و تماما توسط این جراح مورد درمان قرار گرفتند ارائه داده میشه. علل این شکستگی‌ها نتایج حاصل از درمان آنها و انواع مختلف آنها مورد بررسی قرار میگیره و آنالیز میشه و آمار به دست آمده پس از آنالیز پارامترهای مختلف و سایر کشورها مورد مقایسه قرار میگیره و نهایتاً کار اپیدمیولوژی در آن انجام میشه.
بر فراز هر کوی و برزن، بر بلندای هر کوچه و گذرگاه، بر سردر هر خانه و کاشانه، چینه ها ساختند، خانها گستردند، از روایت تلاش و از حکایت دانایی و اعتبار مردمانی که هرچه دارند، حاصل نیکومرامی و خوشفرجامی و امیدشان است. اکنون هم پای جهان، هم ردیف علم و دانش همه مدعیان متفکر و صاحب اندیشه دنیا، نام محققان ما نیز، پیروز و سربلند و پر اقتدار می‌درخشد. این روایت تلاش قوی دلان و دلسوختگانی است که برای درمان مردم کهن بوم خیش همه روز و شب کوشیدند.
ما با آتش فلز همراه با هنر دستان ایرانی توانستیم با تجربه بیش از 3 دهه خود در تولید کارد چنگال زینت بخش سفره شما باشیم. صنایع استیل ایران.
مبلمان ایپکیولی اشرفی، تولید کننده انواع مبل‌های راحتی و کلاسیک با کیفیت عالی و طرح‌های بروز، تولید انواع سرویس خواب، تشک در طرح و رنگ‌های متنوع. نشانی کارخانه خوی شهرک صنعتی. تلفن کارخانه 044-3652-3699. مبلمان ایپکیولی.
دست تو دست هم همه خوشحال و شاد با ویت پول، آسیب نمیزنه به پوست دستمون. ویت پول میشوره ماها رو میبره، لکه ها رو لباسامون تمیزه، فوق‌العاده غلیظه، جنس و رنگشون فرقی نمی کنه، همه رو میشوره. ویت پول، ویت پول.
کوچولویید، دوچرخ سوارید، ورزشکارید، هنرمندید، مهندسید، کوهنوردید، عروس و دامادید، عیالوارید، آب معدنی طبیعی مینرال 360 رو به سلیقه خودتون انتخاب کنید. شما با آب معدنی مینرال 360 فقط یک قدم تا چشم فاصله دارید. برای ارسال رایگان در شیراز تا درب آشپزخانه منزلتون عدد 1 رو به 100360 ارسال کنید. آب معدنی مینرال 360.
شکستگی تلفن همراه، خرید تبلت جدید و تو میمونی و همه این خواسته ها. همون لحظه است که سرای ایرانی به دادت میرسه، همون جایی که ارسال رایگان اقساط بلند مدت و ضمانت ارزانی داره که میتونی همه لوازم دیجیتال رو خیلی آسون یک جا بخری. یک خرید مطمئن از سرای دیجیتال در سرای بزرگ ایرانی.
قم، سرای ایرانی، اصفهان، آبشار سوم، شهرک شهید کشوری.
از همین روزا یه شب ها نیست دارم یه قاب لحظه ها عکس فردا نیست دارم تا که خوب خوب بشه تخمای دل واپسی عشق و مرهم میکنم یه دل ها نیست دارم تو وجود آدم ها حس آشنایی هست مثل حس من و تو اسم شما نیست دارم عزم آدم ها بلند روح آدم ها وسیع توی شعرم با تشون خود دریا میذارم خود دریا میذارم جاده خواه هر جا که دیدنی نیست چشامو میبندم و جاش یه رویا میذارم توی بخت جاده ها هر جا که دیدنی نیست چشامو میبندم و جاش یه رویا میذارم من مسافر و غریب اما لبیز یقین میدونم تو راه عشق همه رو جا میذارم من مسافر و غریب اما لبریز یقین میدونم تو راه عشق همه رو جا میذارم عزم آدم ها بلند روح آدم ها وسیع توی شعرم با تشون کوه و دریا میذارم کوه و دریا میذارم جاده خواه هر جا که دیدنی نیست چشامو میبندم و جاش یه رویا میذارم توی بخت جاده ها هر جا که دیدنی نیست چشامو میبندم و جاش یه رویا میذارم من مسافر و غریب اما لبریز یقین میدونم تو راه عشق همه رو جا میذارم من مسافر و غریب اما لبریز یقین میدونم تو راه عشق همه رو جا میذارم یه روز از همین روزا روی شب ها میذارم روی قاب لحظه ها عکس فردا میذارم یه روز از همین روزا روی شب ها میذارم توی قاب لحظه ها عکس فردا میذارم.
ساعت 19:15 است از رادیو سلامت در بخش شامگاهی برنامه ها در خدمت شما عزیزان هستیم. در ادامه بشنوید برنامه با هم حرف بزنیم به طور بازپخش که تقدیم میشه به شما علاقمندان.
موسیقی با هم حرف بزنیم.
به نام خدای بخشنده و مهربان. دوستان سلام، ممنون که امروز هم همراه ما شدید و برنامه با هم حرف بزنیم رو انتخاب کردید برای شنیدن. امروز در ادامه برنامه روز گذشته و در خصوص مفهوم تاب‌آوری به موضوع عزت نفس سالم می‌پردازیم و این سه مفهوم تاب‌آوری، عزت نفس سالم و تصمیم گیری مبتنی بر اخلاق رو با هم بیشتر مورد بررسی قرار میدیم. عزت نفس یعنی داشتن احساس ارزشمندی، اما چطور میتونیم عزت نفس سالم داشته باشیم و خودمون رو ارزشمند بدونیم؟ کسانی که عزت نفس سالمی دارن مثبت نگرند، خوب میدونن که برای هر در بسته ای کلیدی وجود داره، هر مسئله ای راهی داره و هر شبی بالاخره به صبح میرسه. ما امروز قصد داریم عزت نفس رو بیشتر واکاوی کنیم. باز هم جناب آقای دکتر مجتبی ساتکین، دکترای تخصصی روانشناسی از مرکز تحقیقات علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی بقیت الله العظم با ما همراه هستن. آقای دکتر سلام، خوش آمدید.
سلام و عرض ادب خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و عرض تسلیت به مناسبت این ایام.
خیلی متشکرم که باز هم افتخار دارید و ما همراه شدید در استودیوی رادیو سلامت. و حالا با توجه به اینکه دوست داریم از منظر علمی، من یه مقدمه هم در اینجا گفتم، دلمون میخواد از این ظرفیت هایی که در دانش روانشناسی نوین هم وجود داره کمک بگیریم برای تثبیت ارزش های دینی خودمون و معنادار کردن زندگیمون و پیوند زدن بین دین و علم، چیزی که یادم میاد شهید مطهری خیلی دغدغه‌اش رو داشت و حتی کتابی در زمینه گفتگوی علم و دین ایشون نگاشتن که هنوز هم سرمایه‌های ارزشمنده. بنابراین ابتدا یک تعریف دانشگاهی، یک تعریف دقیق‌تر از عزت نفس بفرمایید، گرچه حالا من این نکاتی رو اشاره کردم.
بله، شما به درستی اشاره کردید که عزت نفس اون احساس ارزشمندی است که هر فردی در خودش اون رو لمس میکنه و حس میکنه و حتما شنوندگان میدونن که این مفهوم با مفهوم اعتماد به نفس در واقع متفاوته، که بیشتر جنبه عملیاتی و رفتاری داره، اما عزت نفس در واقع یک موضوع درونی تری است که و یک موضوع زیربنایی تری است که باید بهش پرداخته بشه. شاید توی تعریف عزت نفس نکته‌ای که جذاب باشه و جالب باشه این استش که کلمه عزیز که عزت ازش گرفته شده یه کلمه عربیه. عزیز در زبان عرب به زمینی میگن که درش بیل و کلنگ نمیره، نفوذ ناپذیره، لذا عزت نفس جانش نفوذ ناپذیری و رسوخ ناپذیریه. جان تاباوری عزت نفس این و معناش یعنی همین
دفعه.
یعنی افرادی که در واقع تحت تأثیر اتفاقات درونی و بیرونی خیلی متزلزل نمیشن و تعادلشون رو از دست نمیدن و زودی میتونن برگردن. این نکته ای که به نظر من در تعریف عزت نفس میتونه کمک کننده باشه.
قطعا همینطوره. به هر حال این تعبیر واژگانی هم که به کار بردی تعبیر جالبی بود. ما عزیز رو در ادبیات قرآنی از صفات ذات احدیت میدونیم، والله عزیز و رحیم، که در عین قدرت و عزت رحمتش شاید در واقع برای ما که بندگان او هستیم همواره امید بخشه و اون بحث امیدی که شما در جلسه پیش هم به خوبی بهش اشاره کردید در وجودمون زنده خواهد موند تا فکر کنیم که در پایان شب سیاه سفید است. حالا قرار امروز بیشتر راجع به مباحث صحبت بکنیم. عزت نفس جنبه های مختلف و مرتبط با هم داره، در واقع احساس کارآمدی شخصی و احساس ارزش شخصی، چه از درون فرد این احساس رو میکنه چه از ارتباطات اجتماعی بیرونیش احساس میکنه که میتونه موفق باشه. بنابراین از حضورتون میخوام خواهش بکنم که ارتباط این دو جنبه رو قدری برای ما بیشتر روشن.
اگر اجازه بدید، موضوعی که شاید خیلی خیلی در بحث عزت نفس مهم باشه این هستش که ما یه تفکیکی بین عزت نفس سالم و عزت نفس در واقع کاذب یا توهمی داشته باشیم. چون بعضن بعضی از افراد وجود دارن که من گاهی در مراجعین خودمون یا در افرادی که توی کلاس هامون شرکت میکنن این رو دیدم، افرادی هستن که به ظاهر فکر میکنن که داره عزت نفس بالایی هستن، اما حقیقتا وقتی بر اساس تعاریف و مبنا و ملاکای مشخصی میایم عزت نفس اونها رو بررسی میکنیم میبینیم که عزت نفسشون پایین است و توی مراحل بعدی به اون احساس کارآمدی و اون نکاتی که شما فرمودید میرسیم. لذا چیزی که وجود داره این هستش که افراد اول از همه در خودشون تشخیص بدن آیا عزت نفسشون به صورت واقعی و سالم بالاست و به اندازه کافیه یا نه به صورت کاذب و در واقع توهمی فرد احساس میکنه که عزت نفس بالایی داره. من سه مدل از عزت نفس پایین رو میخوام در واقع معرفی کنم. شما تو ذهن خودتون ببینید آیا افرادی رو دیدید یا میشناسید که این حالت ها رو داشته باشن و این علامت هایی که میگم نشانه های عزت نفس پایین است، برعکس این که ممکنه افرادی که اون افراد رو در واقع به درستی نشناسن تصور کنن که اون آدما عزت نفس بالایی دارن یا حتی خود فرد گاهی وقتا خودش رو گول بزنه که من عزت نفس بالایی دارم. پس ما باید بین جنس اصل و فرع و اون در واقع سر و ناسره بتونیم تشخیص بدیم. دسته اول از عزت نفس های پایین که در واقع به ظاهر عزت نفس بالا خودش رو نشون میده بهشون میگیم مدل شخصیتی فریبنده، یعنی افرادی که نقاب موفقیت میزنند اما در حقیقت از یک احساس کمبود ارزش درون خودشون رنج میبرن. فردی که مدام خودشو خوشحال و موفق نشون میده اما واقعا از شکست میترسه. آدمی که توی ترس دائمی از اینکه هویت واقعیش آشکار بشه. آدمی که برای حفظ در واقع اون نقاب عزت نفس مثبتش مدام دنبال پیروزی ها و کامیابی های بیرونیه. ببینید افرادی که توی مسابقات توی رقابت‌ها گاهی وقتا بعضی از این افراد وجود دارن که مدام مدرک جمع میکنن، مدام گواهی میگیرن، مدام از این شکل کارهایی میکنن که ظاهرش موفقیته اما چون اون ریشه و اون مبنا رو در واقع تأمین نمیکنه عزت نفس پایینه. لذا اینا در بزنگاه ها میبینی که اون عمل کرده درست و واقعی رو نخواهند داشت. اینا معمولا دچار کمالگرایی میشن، دچار تعلل تو کارهاشون میشن، دچار رقابت با دیگران میشن. این مدل رفتاریه، ظاهرش خوبه اما باطنش خوب نیست، ظاهرش عزت نفس بالاست اما باطنن عزت نفس پایینه. یه مدل رفتاری دیگه شخصیتی دیگه داریم بهشون میگن مدل شخصیتی عصیانگر یا نمایش قدرت به مردم. خیلی جالبه، این افراد یه جوری رفتار میکنن که انگار مصلحت اندیش همن، انگار بهتر از همه میدونن، انقدر با جرأت، با جسارت، با اعتماد به نفس بالایی برخورد میکنن که شما اگر ندونی گول میخوری که این آدم حتما عزت نفس بالایی داره که این اعتماد به نفس از توش در اومده دیگه. اما حقیقت ماجرا این استش که این آدما وانمود میکنند برای پوشاندن حقارت‌های درونیشون دیگران رو سرزنش میکنن، برای اینکه مخفی کنن اون در واقع تعلمات روحی و روانی، خلأهای درونیشون رو میان از جایگزین‌های استفاده میکنن که اون جایگزین‌ها باز هم عزت نفس پایین اونها رو درمان نمیکنه و اینا میخوان احساس قدرت و اون احساس برتری طلبیشون رو اینجوری نشون میدن. اینا معمولا درگیر سرزنش دیگران میشن، اینا معمولا درگیر تحقیر دیگران میشن. این مدل دوم. و یک مدل شخصیتی دیگه‌ای داریم بهش میگن مدل شخصیتی بازنده. اینا متخصص نشون دادن شکست و فلاکتن، اینا احساس بیفایدگی درشون وجود داره، اینا مدام منتظر یه فردی هستن، یک جایی، یه مجموعه، یه منظومه که بیاد اینا رو کمک کنه، اینا رو نجات بده. هیچ حرکتی نمی کنن. منتظر بودنشون به معنای انفعاله، نه اون منتظر بودنی که به معنای انتظار فعال و حرکت کردن و زمین سازیه. این افراد مدام چشمشون به دست دیگرانه، اصلا نقش قربانی و شخصیت قربانی در اینها در واقع غوغا میکنه. این افراد دچار یه سری مشکلاتی میشن، مثل عدم جرأتمندی، مثل عدم ابراز وجود، اتکای بیش از حد به دیگران، که در 30 ثانیه اگه بخوام خلاصه کنم، این سه تا مدل شخصیتی عزت نفس پایین رو در واقع به نمایش میگذارن. اون دوتای اولی مخصوصا ظاهرش خیلی زیباست. چرا؟ چون فرد میره سراغ موفقیت، مدرک کسب کردن، نمیدونم دوچار داره قدرت شدن و در واقع برتری طلبی، اما حقیقتاً به خاطر پر کردن خلأ. و ما و شنوندگان عزیزمون باید متوجه باشیم، اول باید ببینیم خودمون توی کدوم دسته قرار داریم. آیا عزت نفسمون حقیقتاً بالاست یا نه عزت نفسی داریم که ناسالمه؟
این عزت نفسی که طبق فرمایشات جناب آقای دکتر ساتکین، چیزی که من فهمیدم خدمتتون مرور می‌کنم، بله، درست یا نه، عزت نفسی که برآمده از مدل شخصیتی فریبنده باشه، بله، یا اون اسیانگری و سرزنش دائمی دیگران باشه، یا یک نوع در واقع احساس بازندگی، حالا اگر بهمون یک آیداتی رسید و کسی ما رو حمایت کرد احساس کنیم عزت نفس داریم و اینها، هر سه مدل مدل کاذبی است.
بله.
اون مدل اول که گفتین، شخصیت های فریبنده که راجع به مثلا موفقیت، تحصیلات و ثروت دنبال رسیدن به دستاوردها و قلل موفقیت و تحصیلات و ثروت در رقابت دائمی هستن.
بله.
یه نظریه پردازی انگلیسی به اسم پال دوال خیلی قشنگه، اینا تله های زندگی هستن. این زندگی اینا از ابتدا تا انتها انگار در این رقابت ها مصرف میشه و وقتی به یک دستاوردی میرسن یه مدت به صورت تسکینی احساس عزت به نفس دارن و بعد در مقایسه با قله بعدی که هنوز بهش صعود نکردن دوباره دچار احساس سرخوردگی خواهند شد. مدارک تحصیلی ممکنه برای برخی افراد این کار رو بکنه، چیزی که حالا به شکل های مختلف در جامعه امروزی بشری متاسفانه در قرن 21 خیلی هم بهش بها داده میشه و خیلی هم یک وجه به قول شما شخصیت فریبنده و جذاب و داره عزت نفس.
اجازه دارم یه نکته تکمیلی
حتما بفهمید، من دارم مرور میکنم.
خیلی شما قشنگ جمع‌بندی کردید و نکته‌ای که به نظر من به عنوان نکته تکمیلی میشه گفت این استش که در نهایت فرد باید احساس رضایت درونی کنه، هر چقدر هم که بیرون از انسان رو تشویق کنن ولی انسان خودش رو لایق و ارزشمند نداند، اینها کفایت نمیکنه براش، ولی اون احساس ارزشمندی و عزت نفس ایجاد نمیشه. عزت نفس مثل حوض یا حوضچه یا مثل استخر حتی خیلی بزرگ نیست، عزت نفس مثل چشمه میمونه، یعنی ظرفی نیستش که پرش کنن، میجوشه از درون. لذا فردی که عزت نفس داره فرق آخرش مثل چشمه و در واقع یه تشت آبه، یه ظرف آبه، یه استخر آبه نهایتا. مسئله اینجاست افراد ممکنه که مدارک خیلی زیادی رو بگیرن، موفقیت‌های ورزشی، موفقیت‌های درسی، یا رئیس سازمانی بشن، مدیر مثلا اداره بشن، اما اگر اون عزت نفس واقعی درشون به صورت صحیح و سالم شکل نگرفته باشه، همه اینها رو به دست میارن، زمان براش میگذارن، اما در واقع اون احساس رضایت درونی هست.